أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين عجل الله فرجه وأرواحنا فداه واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربك لكنت من المحضرين. صلوات ختم فرمائي. خداوند عزیز برای تشویق ما به پاک زندگی کردن و حساسیت ما به پرهیز از ناپاکی ها، آلودگی ها و اموری که ما را محروم میکند از سعادت بهشت، یه تصویری، یه تابلوی در حد فهم ما از حال و هوای بهشت و بهشتی ها ارائه فرمود که در فرازی از این تصویر و تابلوی که خدا به ما نشون میده فرمود اندهم قاصرات الطرف عین، پیش این بهشتی ها حوری های هست که این حوری ها سراسر وجودشون ناز و قنج، گویا که اینها بیض مکنونند، یعنی در این زیبایی، در این دلربایی، در این وجاهت مکنونند. عفتشون یه جوریه که غیر از شوهرشون هیچ کسی از اونا خبر نداره. این خیلی مهمه، درس است برای بانوان، درس غیرت است برای آقایان. اگه میخوایم اینجا هم بوی بهشت بده، باید همسران مردان غیور ضمن دلربایی، خود آرایی برای شوهرانشون کنهن بیضون مکنون، زیباییاشون مخصوص شوهرشونه. زنی دختری بزک کنه، بزک کرده بره تو بازار، بره تو اداره، این موجب مورد نفرین ملائکه قرار میگیره تا بره و برگرده. این یه نکته است که خدای متعال زیبایی حوری ها رو هم با این که در بهشت هیچ هوسی وجود نداره، بهشتی ها همه عصمت دارن، دلشون الهیه، هرگز هوس ناموس دیگران رو ندارن. با اینکه محیط محیط پاکیزه و آسیب ناپذیریه، معذالک خداوند متعال میفرماید حوری های اونجا خیلی دل رو با و قشنگن، ولی مکنونن، همونجور که تخم مرغ زیر پر مرغ قرار میگیره، هیچ که نمیدونه تا بلند نشه هیچ دستی به اون نخورده. اینا دست نخوردن، اینا پاکیزن، اینا دلربایند، ولی مکنونن، اینا پس پردند. غیر شوهران و همسرانشون به اینها هیچ وقت نظرشون نمیفته. از اینجا به بعد خدای متعال این مجالست بهشتی ها رو با هم دیگه که اونام اینجا گده دارن، معانست دارن، با هم گفت و شنود دارن، صفا میکنن با هم دیگه، میفرماید فاقبل بعضهم على بعض یتساءلون. این مهمونای خوب خدا، این بهشتی های سعادتمند و خوشبخت، اینا رو میارن به هم دیگه، اقبال میکنن به هم دیگه. هیچ جا در بهشت پشت کردن وجود نداره، قهر وجود نداره، اخم وجود نداره، جفا و بیمهری و نمیدونم عبوسی و اینا مطلقا نیست، اقباله. فاقبل بعضهم على بعض، اینا به همدیگه رو میارن و از همدیگه سوال جواب دارن. قال قائل منهم انی کان لی قرین، بعضی از بهشتی ها خاطره دنیا به ذهنشون میاد، به این هم به اصطلاح هم جلسه هاشون میگن که انی کان لی قرین، من وقتی که در عالم دنیا بودم یه کسی با ما قرین بود، یعنی با ما رفت آمد داشت، نزدیک بود. یقول اینک لمن المصدقین، با اینکه با ما رفت آمد داشت و قرین بود، ولی سوء اعتقاد داشت، بدفهم بود، آخرت رو تصدیق نمی کرد، باور نداشت. قول اون رفیق بهشتی، رفیق بد و بی اعتقادش رو داره برای رفقای بهشتی خودش بازگو میکنه، میگه من یه قرینی داشتم که او یقول و انک لمن المصدقین، آیا تو که ادعا میکنی اعذا متنا و کنا ترابا معذا ما اعنا لمدینون، آیا تو رو تصدیق بکنم وقتی ما مردیم و بدنمون خاک شد، استخونهامون پوسید و تبدیل به خاک گشت، آیا ما جزا داده میشیم یا عالم دیگریه، میرم اونجا پاداش اعمال خودمون رو میبینیم؟ قال هل انتم مطلعون، حالا بیاد اون رفیقش افتاده، دلش میخواد از سرنوشت او مطلع بشه، با خبر بشه که او کارش به کجا انجام میده. فطلع فرآه فی سواء الجحیم، اول از اونها سوال میکرد که آیا شما خبری از او دارید یا ندارید، ولی خدای متعال به خودش اشراف میده، این یک اشرافی، یک نوع احاطه پیدا میکنه و میبیند جهنم را و این رفیق خودش را در متن جهنم میبینه، این بدبخت تو آتش جهنمه. قالت الله این کت لتردینه، وقتی او رو در جهنم میبینه، این که بدی او به این سرایت نکرده، این که بیدینی او ای رو تحت تأثیر قرار نداده، اینکه تردید او، تشکیک او در اعتقادات حق این رو مردد نکرده، از این جهت مبتهج میشه. یکی از نعمتهای بهشتی ها اینه که عده‌ای رو میبینن تو زندگی دنیا با اینا بودن ولی در اونجا گرفتار جهنم شدن. اینا میفهمن که این کار کار خداست، خدا ما را نگه داشت، با اینکه با بدا بودیم بد نشدیم، با اینکه با جهنمیا بودیم ما جهنمی نشدیم. اینکه آدم ببینه یک کسی عوضیه و من با این آدم عوضی مدتی نشست و برخاست کردم، حالا میبینم او سرش به سنگ خورده، او جزای بدیهای خودش رو داره میبینه، ولی من تحت تأثیر او قرار نگرفتم، الحمدلله اهل نجات شدم. خود این یه نوع لذتی داره، آدم ببینه در خطر بوده ولی خدا او را از خطرها حفظ کرده است. از اون طرف وقتی جهنمی بهشتی رو میبینه، درجات او رو میبینه، نعمتهای او رو میبینه، میبینه که اگر اینم درست زندگی کرده بود اینم اهل نجات بود، اونجاها میرفت. این یکی از اون عذابها همین حسرته، همین ندامته، میسوزه، میبینه که خودش بلا سر خودش آورده. اونم میتونست راه درست رو بره، حرام خوری نکنه، حرام گویی نکنه، حرام بینی نکنه، حرامی زندگی نکنه تا گرفتار جهنم نشه. اونجا میبینه خودش خودشو بدبخت کرده، ولی رفقای او که باش بودن، همسایه بودن، هم کلاس بودن، هم مدرسه بودن، اونا با این که با این رفیق بودن ولی راه این رو نرفتن، اونا اهل نجاتن، این اهل جهنم. بنابراین بهشتی با دیدن رفقای جهنمی خودش متوجه عنایت خدا، توفیق الهی و نعمتی میشود که اگر اندک غفلت براش پیش اومده بود اینم گرفتار اونجا بود. و جهنمی وقتی بهشتی را که باش آشنا بوده، فامیل بوده، میبینه که او به علائلین رفته و این بدبخت در درکات جهنم گیر کرده، یک عذابی از نوع حسرت و پشیمانی بر وجود او عارض میشود. و در این سوال و جواب ابتداءً این انسان ره یافته و اهل نجات با رفقای بهشتی خودش خاطره را تجدید میکنه، ما یه رفیقی داشتیم، حالا خدای متعال اون رفیقش رو در متن جهنم بهش نشون میده. وقتی میبیند او رو در بهشت، قسم جلاله میخوره، تلاهه این کت لا تردینه، خدا میدونه، الله و الله قسم، منو تو لب پرتگاه برده بودی، نزدیک بود که دیگه بندازی تو جهنم. تلاهه به الله سوگند، این کت یعنی دیگه نزدیک شده بود، لا تردینه، نزدیک بود منو به رداعت و پستی و سقوط بکشونی، دیگه تا مرز گناه منو بردی، نزدیک بود که اون آلودگی هایی که تو پیدا کردی منم آلوده کنی. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. اینجاست که هیچ نوع مغرور نیست، هیچ این نجات را به خودش مستند نمی کنه، می گوید اگر نعمت خدا نبود منم جز کسانی بودم که به عنوان مجرم در دادگاه عدل الهی و در جهنمی ها محضرون احضار می شدم، جلب می شدم. اما این که من گرفتار نشدم به اون گرفتاری که تو شدی، این خودش یکی از نعمت هایی بود که خدا به من داده. خدای متعال در اینجا هم به ما عبرت ها رو میگه که اگر اندکی غفلت بکنید ممکنه با یک لحظه کتر لتردینه، من تا لبه جهنم، تا لبه گناه، تا لبه آلودگی، تا لبه رشوه خوری، تا لبه مثلا هوس‌های آلوده تا اونجا رفتم. اما با اینکه نزدیک بود بیفتم ها نیفتادم. چرا؟ برای اینکه نعمت خدا شاملان، هدایت بالاترین نعمت الهیه، این جذبه است، این بصیرت است، این یه نوع آگاهی و شعور مرموزه که یه مرتبه آدم توجه میکنه. حجاب غفلته، آدم واقعیت رو نمیبینه، اما تذکر آگاهیه، خودآگاهیه، تنبه، بیداریه، هوشیاریه. آدم تا اونجا رفته، میخواست بره پارتی، تو در اونجا رفته، ولی یه مرتبه وجدانش بیدار شد، خجالت نمی کشی تو اینجا میری؟ حالا اگه اومدن گرفتنده چی کار میکنی؟ با اشرار رفت، تا دم بانک رفت، یک مرتبه وجدانش بیدار شد. بیچاره، میدونی تو دشمن شاد میکنی کشور خودتو؟ میبینی تو این اوضاع مشکلات اقتصادی مردم، عوض کمک به این مردم داری این مردم رو مبتلا به مشکلات روانی میکنی و مشکلات اقتصادیشون رو بیشتر میکنی؟ یک لحظه آدم بیدار میشه و وارد نمیشه به اون عرصه. این دنیا دمیست، این دم غنیمت شمار. آدم این لحظه لحظه نفسش تمام عمرش رو تشکیل میده. گاهی ده با یک دم آدم سقوط میکنه، با یک دم هم آدم میبینی پر میکشه و به بهش میرسه. این جناب حور یک دم بیدار شد، نزدیک بود با عمر سعد با شمر تا قعر جهنم بره، تا آخر لحظه، تا روز عاشورا، عصر عاشورا، ساعتی قبل از شهادت حضرت سید الشهدا تو اونجا بود. ها تلاه کتا لتردینه، اونجا خوب مجسم شد براش. عجب، تا لحظه جنایت من با اینا همراهی کردم. اگر نعمت الهی نبود منم جزو محزنین می شدم. این که انسان رفیق بد داشته باشه، فامیل بد داشته باشه، مشتری بد داشته باشه، همسر بد داشته باشه، پدر بد و بیدین داشته باشه، یا فرزند بیدین داشته باشه، که اینها همه روزنه های جهنمه. انسان با اینها باشه تا پرتگاه هم آدم رو ببرن، ولی آدم یک لحظه چیش میشه نمیدونم، یه چیزش میشه که با اینا نمیره، بر میگرده، مسیرش رو عوض میکنه. این رو خداوند متعال از قول اون بهشتیه، حالا دیگه رفته به اونجا رسیده، به مقصد اعلا رسیده، بهشت ابد گیرش اومده، دیگه هم از این محیط خوب به محیط بد منتقل شدن دیگه نیست، محاله، برای همیشه اینجاست. ولی میبینه او در یه لحظه افتاده، این در یه لحظه نجات پیدا کرده، میگوید لولا نعمت ربی، اگر لطف خدا نبود، اگر نعمت پروردگار من نبود. تعبیر خیلی تعبیر لطیفی ها، ربوبیت پروردگار متعال دامن تربیت خداست، رب مالکیست که مملوک خودش رو تدبیر میکنه، امکانات کمال برای او فراهم میکنه، ربوبیت تربیت درش اشراب شده است، لذا اونجا میبینه خدا تربیتش کرد، لولا نعمت ربی، اگر نعمت رب من، مالک من، مربی من که خداست، ذات ربوبی است، اگر نبود لکنت من المحضرین، من هم جزء افرادی بودم که مجرم می شدم، پرونده برام تشکیل می شد، مأمور جلب می آمد و احضارم می کرد، بعدم محکوم به زندان جهنم می شدم و دیگه خلاصی هم برام ممکن نبود. این درس هایی که این آیات قرآن به انسان می ده، یکیش اینه که آدم گذشته هاشو بیاد بیاره، به عبرت بگیره، کسانی که با او هم اداره بودن، شریک اقتصادی بودن، الان یه روزگاری در انقلاب بود، جبهه می رفت، ولی الان اصلا مسخ شده، گویا هیچی رو دیگه قبول نداره، ولی خدا منو حفظ کرده، من در بهشت ولایتم، در بهشت پاکیزگی و طهارت زندگی هستم. این که با هم بودیم، حالا او زاویه پیدا کرده، پرت شده و مقابل همه گذشته هاش ایستاده و پشیمان از گذشته هاشه، ولی من همچنان کنار خون شهدا ایستادم، از ولایت دفاع میکنم، این نعمت نیست؟ ما با هم بودیم، با هم جبهه رفته بودیم، با هم تو تظاهرات انقلاب بودیم، ولی حالا او کجاست؟ من کجا هستم؟ حالا که من ثابت قدم موندم، زخم زبانها رو میشنوم، مشکلات رو تحمل میکنم، آیا این هنر خودمه یا نه؟ یه دستی منو نگه داشت که اگر اون دست نگه نمی داشت، اون جاذبه که او رو با سر به زمین زده و او رو از رفتن به بهش باز داشته، همون جاذبه برای منم هست. جاذبه زمین جزء قوانین کلی الهی، سنت الهی، زمین جاذبه داره. اگر یه نیروی ما رو از این جاذبه به بالا نبره، ما نمیتونیم بالا بریم که. اون نیرو در پرتو ولایت امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین و در زمان غیبت هم امام زمان حواله داده به ولی فقیه جامع الشرایط تا سر این سفره هستم، اون جاذبه ولایی و عرشی منو میکشه، من سقوط نمیکنم تو دره‌های زمین بیفتم. به محض اینکه اون جاذبه قطع بشه، این جاذبه زمین، آدم با سر میاد رو زمین. این زاویه گرفت از ولایت، جاذبه دنیا او رو کشوند، ولی من دستم از زامن علی و اولاد علی کوتاه نشد، منو بالا بردن. الیه یصعد کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. رفیق خیلی اثر داره، رفیق در صعود آدم، در سقوط آدم اثرش غیر قابل انکاره. مواظب رفقامون باشیم، ولی تا کجا؟ تا اون جایی که دیگه میبینم داره منو میکشه به سوی جهنم. ما با رفاقت رفیق به جهنم نریم، تا در جهنم اگه رفتی برگرد، به این لطف خدا شامل حال تو بشه، از اونجا میتونی برگردی. این مراقبت از محیط، از رفیق، از همسر، از فرزند، از همسایه، شریک، همه اینها را آدم باید ببینه که تو چه خطی هستن. با او هست تا جایی که ببینه که دیگه داره میبره تو جهنم، اونجا باید چنگ به ریسمان الهی زد، دامن معصومین سلام الله علیهم اجمعین رو گرفت، یا صاحب زمان گفت و از او جدا شد، و یا نه آدم در اون لحظه آخر سقوط میکنه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. دلم هوای علقمه کرده، امیدوارم دعا کنید دلها بشکنه، دعاها مستجاب بشه. وضعیت عراق دوباره برای ما در زیارت عتبات عالیات هموار بشه و این در رحمت به روی ما بسته نباشه. از سید بحرالعلوم سوال میکنه آقا اینجور که میگن عموی شما حضرت ابوالفضل رشید بوده، رشیق بوده، قد بلند بوده، از دور مردم مثل سرو میدیدن، اشاره میکردن، میگفتن قمر منیر بنی هاشم داره میاد، به هم دیگه نشون میدادن. اما اگر کسی به سرداب و مقدس برود میبینه یه قبر کوچکی در اونجاست که گویا قبر یک کودک است، نه قبر یک پهلوان. سوال دیگر میکنه سید شهدا به بالین همه شهدا رفت و هیچ شهیدی رو در میان دشمن نگذاشت، اما چه شد؟ بدن علمدارش رو نیاورد، کنار علقمه در میان لشکر دشمن باقی بود. میگن سید قد گریه کرد، از هوش رفت. وقتی به هوش اومد گفت مگه خبر ندارید؟ عمویم عباس دستاشو قطع کرده بودن، چون دستی برای دفاع نداشت. دشمن دورشو احاطه کرد، همه می زدن و این بزرگوار دیگه قدرت دفاعی نداشت. این بود که بدن رو قطع قطع کرده بودند. سید شهدا اومد جنازه رو ببره، دست زیر بدن برد. وقتی دستش بالا آورد دید قطعات بدن به هم ریخت. ولی مصیبت اینجاست که دیگه اینجا دید کار یه نفر نیست این بدن رو جمع کنه، دیگه جوانی کمکی هم براش باقی نمونده بود. اینجا بود که بکا بکان شدید آقا سید شهدا گریه شدیدی کرد و جمله گفت که هیچ جا نگفته بود: الان این کسر زهری و قلت حیلتی، دیگه کمرم شکست، امیدم لا امید شد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا مجيب دعوة المضطرين. إمام زمان من رو برسان، حسرت درک حکومت جهانیشو بر دل ما مگذار، قلب مبارکش رو از ما و کسانمون همیشه راضی بدار. عاقبت امر خودمون و عائلمون و دوستانمون و متوقع منون را ختم به خیر بگردان. خدایا توفیق بندگی، کار خیر، گره گشایی همواره به ما روزی بفرما. خدایا مشکلات اقتصادی این کشور را به دست متدینین جامعه برطرف بفرما. دست خیانت را، دست نفوذ را برای همیشه کوتاه بفرما. بار الله پروردگار عوامل بیکار بیگانه را که چوب لای چرخ میگذارند و مملکت را به هم میریزند رسوا بفرما. شیشه عمرشون رو بشکن، شرشون رو به خودشون و اربابانشون برگردان. خدایا امنیت، استقلال، توفیقات عالیه‌ای که به شیعه در این مملکت دادی، عزت، اقتدار، نیروهای مسلح غیور و متدین، رهبر خوب، خدایا از ما نگیر، توفیق شکرش رو به ما مرحمت بفرما. امواتمون، زبل حقوقمون، مشایخ و اساتیدمون، امام راحلمون، شهیدان سرفرازمون، خدایا با امام حسین محشور و از ما راضی بفرما. مرزا من مریض سرطانی خصوصا، مریضه های مورد نظر، حضرت مصعب بن جعفر شفای عاجل عنایت بفرما. خداوند حوزه های علمیه را، پایگاه های دینی را از خطر آشوبگران، اراذل و اوباش، منافقین، بیدین ها محافظت بفرما. اله پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدیم، به مردم ما بصیرت لازم برای انتخاب درست در دوره های آینده مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم.